أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا واستغرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. سوره مبارکه طه از اون جهت که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول اعتقاد به دینی است، یعنی توحید، وحی و نبوت و معاد است. همونطوری که ملاحظه فرمودید بخشای وحی و نبوت را بیان فرمودن، در جریان معاد هم فرمودن به این که یوم ینفخ فی الصور. به تعبیر سیدن استاد هشت مطلب رو ایشون اینجا استنباط کردن که در طی این مطالب شاید افزودن بر این هشت مطلب هم ممکن باشد. اون امور سمانیه از اینجا شروع میشه که نفخ صور هست که فرمود یوم ینفخ فی الصور. بعد از این که با نفخ صور همه زنده شدن، همه یک جا جمع میشن که میشه هشت، این دو مطلب. و صحنه زمین قیامت هم مستوی و مسطح خواهد شد، یعنی تمام کوها در هم کوبیده می شوند و دره‌ها پر می شوند و میشه قاع سفسطح. و دیگر لازم نیست زمین آخرت مثل زمین دنیا کروی باشد، چون کروی بودن زمین برای تنظیم شب و روز است و اگر شمس و قمری در کار نیست، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم منکدرت شد و بساط آسمان ها و سماوات و مطویات و بیمینه شد، اذا کرویت وجهی ندارد. از این جهت یه انسان شرمنده نمی تواند در پشت درخت و دیوار و کوه خودش پنهان کنه، نمی تواند بگوید من در اون طرف زمینم، اون طرف و این طرف ندارد. کل زمین میشه قاع سفسف یک، چشم اهل قیامت هم میشه حدید، با حدت و تیزبینی میبیند میشه دو. و بصر کل یوم حدید، انسان شرمنده نمی تواند با احتجاب و پنهان شدن از شرمندگی به در بیاید. سه پس مسئله همین کوه هاست دیگر. یسالونه که عن الجواب این الف دیگه قیامت را در سوره مبارکه ابراهیم فرمود به این که یوم تبدل الارض غیر الارض. ولی اینها شاید جزء اشراط و ساعه باشن، ولی اینا که سوال میکنه این الفلامش الفلام عهد دیگه. یسالونه که عن الجبال، یعنی این کوها. اونگاه خدای سبحان وضع این کوها را تنظیم کرده، قاع سفسف فرموده. بعد در سوره ابراهیم هم فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. کل نظام عوض میشه، آسمان ها عوض میشن، زمین عوض میشه. خب مطلب سوم همین تسطیح عرض است. مسئله مطلب چهارم این که یوم عزین یتبعون الداهیه، حالا اون فرشته است یا انسان کامل است، از طرف وجود ذات اقدس اله مردم را دعوت میکند که یوم ند و کل ناس به امامه. اینا صدای اون داعی را میشنوند و یتبعون الداعی لا عوج له، نه اون داعی اعوجاج دارد، نه مدعو اعوجاج دارد، نه دعوت اعوجاج پذیر است. لا عوج له. این هم چهار مطلب. به خصوص او نیست، به کل وقت صحنه، صحنه حق بود. یوم عزین یوافی همو الله دین همو الحر. اون دایی به هیچ وجه عوجی ندارد، قهرن مدعو هم چون یتبعون دایی عوجی ندارند، دعوتشون هم دعوت به حق است. اون روز کسی بدون حق سخن نمیگوید، بی حق سخن نمیگوید. خب که لای نفی جنس همه محدود رو تأمین میکنه. مطلب پنجمان است که شفاعت هیچ کس تأثیر ندارد مگر کسی که معزون باشد. این ضمیر من از این الله به این شافه برمیگرده، چنین که رضی الله هم به این شافه برمیگرده، برای اینکه شافه است که حرف میزند، وگرنه مشفوع الله که حرف نمیزند. و اگر در روایتی در تفسیر کنز الدقائق و سایر جوامع روایی ما آمده که این رو بر مشفوع الله تطبیق کردن، یه تطبیق مصداقی است، نه تفسیر مفهومی. شاهدش هم در همون روایت است. در روایت دارد به این که مشفوع الله کسانی هستند که در دنیا اذن به طاعت پیدا کردند و اذن پیدا کردن به خدا، قول اونها را راضی شد که اینا مطیع قرآن را اطاعت شدن. خب معلوم است که از مسیر آیه فاصله داره. آیه درباره قیامت است، چه کار به دنیا داره که اینا راضی به اینها اذن داده که مطیع اهل بیت باشن، به اینها اذن داده که سخنی بگوین که درباره اهل بیت است. یه تطبیق قرآنی است، نه تفسیر مفهومی. پس شاهد داخلی این است که ضمیر لهو به ضمیر رضی لهو به شافه برمیگرده، چون شافه است که حرف میزند، مشمول نه که حرفی ندارد. نه، یعنی شفاعت این شخص شافه نافع نیست، این شخص شافه شفاعتش نافع نیست مگر اینکه معصوم باشه، یعنی مؤثر نیست، لازم نیست که خودش برگرده. میگن شفاعتش اثر نداره، لا تنفعو یا لا تؤثرو. شفاعت این آقا به حال کسی نافع نیست مگر اینکه معزون باشد و حرف ثواب بزند، یعنی لا تؤثرو شفاعت الشافعین الا اون شافعی که معزون باشد و مرضی الغوب. لا تنفع شفاعت شافعین الا اون شافعی که اذن الله الرحمن و رضی الله قولا. لا تنفع شفاعه، این انفلامش عوض مضافله میتونه باشه. لا تؤثر شفاعت شافعین الا شافع الذی اذن الله الرحمن و رضی الله قولا، چون نافع باشه. وگرنه این دوتا کلمه یعنی اذن در قول و رضای در قول که مال مشفون له نیست، مشفون له که حرفی برای گفتن نداره. خب برابر آیه سوره مبارکه نبأ که دارد لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون شافع معزون است و حرف میزند، بقیه مشفون له چه حرفی داره برای گفتن. در این بخش مطلب ششم این است که خدای سبحان به همه امور اینها عالم است و اونها به چیزی از علم خدا احاطه ندارند. مطلب هفتم آن است که سلطنت الهی اون روز ظهور میکند، لمن الملک اليوم، مستحضری که قیامت ظرف ظهور سلطنت خداست نه ظرف حدوث او، که الان او معاذ الله سلطان نباشد و در قیامت به سلطنت برسد، بلکه در دنیا و آخرت سلطان و مالک و ملک اوست. منتها در دنیا خیلی ها نمی فهمن که ملک و مالک اوست، اون روز می فهمن دمن الملک اليوم لله الواحد القهار، سلطنت اون روز ظهور میکند. چون سلطنت اون روز ظهور میکند، قالت الوجوه للحي الغيوم همه آنیان اسیرن ذلیل و خارن. و مطلب هشتم آن است که جزا بالعدل است که لا یخاف و ظلمن ولا یخاف و حسم. اما اون چه که در این نکات مونده مطرح هست آن است که برای مشرکان حجاز الله و الرحمن شناخته شده بود، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، اما اله و رب و امثال ذلک شناخته شده نبود. اینا فکر میکردن که اسنام و اوثان این سمت ها را دارن، لذا در غالب این موارد یا از الله سخن به میان میآید یا از الرحمن، از رب و اله و امثال ذلک. برای مشرکانی که میگفتن اینا آلهه ما هستن خیلی مورد پذیرش به قبول نبود. پس طبق چند نکته که قبلا بود این نکته افزوده می شود که چرا فرمود و خشعت الاصوات للرحمن. اما اینجا که فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم، برای اینکه دو عنصر محوری در معاد هست، یکی حیات یکی قیام، همه مرده ها زنده می شوند یک. و قیامت را قیامت گفتن چون همه قائمن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس للحساب. قیامت به این مناسبت قیامت می شود که اینها از قبر بر می خیزن، نمی خوابن و نمی نشینن، اینا استادن برای حساب. خب اگر مردم زنده می شوند و اگر مردم قیام دارن، احیای اونها به یک حی ازلی وابسته است، قیام اینها به قیوم ابدی وابسته است. پس این دو اسم از اسمای حسنای خدا که حی قیوم است، متصدی تنظیم امور احیا و اقامه مردم قیامت است. لذا فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم. اما تعبیری که جناب زمخشری دارد در این قسمت این است که این قسمت رو غیر زمخشری هم بیان کردن که وعده الهی نسبت به مؤمنان است و وعیدش نسبت به ظالمان، که وقت فرمود برد خواب من عمل ظلما که این وعید است و من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون، این راجب وعده است. معمولا برای تنبیه و کیفر فقط حسن سوء فعلی کافی است، البته برای خلود سوء فاعلی هم لازم است، ولی برای تنبیه و کیفر سوء فعلی یعنی معصیت کافی است. لذا در این گونه از موارد دو امر را ذکر نکرده، یکی کفر و یکی معصیت. هر کسی معصیت کرد تنبیه می شود، خواه کافر خواه مسلمان. اما اونجا که سخن از خلود است، البته باید کفر و نفاق و اینها مطرح باشه. و این درباره ورود به بهشت حتما این حسن فعلی با فاعلی رو ضمیم میکنه، کار خوب از آدم خوب، وگرنه کسی کار خوب بکنه آدم خوب نباشه. یعنی راه بسازه، مدرسه بسازه، درونگاه بسازه، مشکلات مالی مردم حل بکنه و کافر باشه، این ممکن است در دنیا به رفاهی برسه، به تکاثر برسه، ولی به کوثر نمیرسه. رسیدن به کوثر مال کسی جامعه بین الحسنین باشد، هم مؤمن باشه هم کار خوب بکنه، در میبینه نه بهشت میره، نه اگر کسی مثقال ذره کار خیلی کرد بهشت میره، نه مثقال ذره خود را میبینه، یا در دنیا آثارش میبینه یک، یا در برزخ میبینه دو، یا در ساحره قیامت میبینه سه، یا در جهنم میبینه چهار که تخفیف در عذاب است. ممکن نیست کسی کار خوب یه مثقال ذره کار خوب بکنه و نمینه. اما آیه نمیگه کسی یه مثقال کار ذره خوب بکنه بهش میده که. برابر این بهش رفتن یه حسن فاعلی میخواد یعنی مؤمن، یه حسن فعلی میخواد یعنی اطاعت. اما برای تنبیه همون سوء فعلی کافی است، هر کسی معصیت کرده کیفر میبینه. درباره کیفر فرمود باید خواب من حمل الظلم، درباره پاداش بود به من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، این شخص فلا یخاف ظلما ولا هضما. اینجاست که زمخشری برابر آیه ویل للمطففین این چیزی تفسیر میکنه، شاید یه مقداری تفسیرش مخدوش باشه اما بی لطافت نیست. آیه دارد که در بحثی دیروز گذشت این بود که نه ظلمی دامنگیر انسان مؤمن میشود و نه هضمی. ظلم آن است که چیزی که او استحقاق ندارد بر او تحمیل میشود. یک. هضم آن است که چیزی که او استحقاق دارد به او ندهند، یعنی مقداری از پاداشش رو کم بگذارند. پس ظلم آن است که از بیرون چیزی نسبت به او تحمیل بشود. هضم آن است که چیزی از درون حق او ضایع بشود. یه فرق ظلم و هضم بود که در بحثی دیروز گذشت. زمخشری میگوید این همون کار کسانی است که تقریبا جزء کسانی هستند که اموال عمومی تو میدانها اینا دستشونه، وقتی باری را میخوان از کشاورز بخرن، این دو تا مشکل دارن. یکی این که کم حساب میکنن چون توزین و کیل و اینا در اختیار اوناست، و چیزی هم که میخوان بدن از حقوق اینها کم میکنن، حالا یا قیمت رو چون دست خودشونه یا جهات دیگر، هم چیزی از بیرون بر اینها تحمیل میکنن میشه ظلم، هم چیزی که حق مسلم اینهاست به اینها نمیدهن میشه هضم. سیدن استاد بسار مفسران این ویل للمطففین را به هم اون دو بخش معنا کردن. در سوره مبارکه مطففین آیه اولش نست ویل للمطففین، آیه دوم سومش نست که این مطفف تف یعنی اندک، چون یک گوشه اون سرزمین کربلا این حادثه اتفاق افتاده است، میگن واقعه تف. تف یعنی کم، خفیف یعنی اندک، تف یعنی قلت، خفیف یعنی قلیل. خب مطفف یعنی کسی کم میذاره، کم فروشی میکنه. اینا کم فروشی میکنن یعنی در فروختن کم فروشن یا در خریدن هم کم میذارن. همون اینها که توزین بار و اداره امور میدون و امثال میدون به دست ایناست، اینا دو تا گناه دارن. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی میخوان اکتیال کنن ببرن تو بازخور بکشن تا آخرین دفعه در سود خودشون حق خودشون استیفا میکنن، چیزی نمیذارن حقشون کم بیاد. اما به ازا کالوهم او وزنوهم، اینا که بارهای مهم را با بازخور میخرن، در هنگام فروش دو جورن، یا همون کامیونی که خریدن میفروشن کیل به کیل است دیگه وزن نیست، یا نه جزئی فروشی میکنن میشه وزن. و ازا کالوهم یک او وزنوهم دو فزا هم یخسرو کم میذارن. خب همین باسکول، همین کامیون، همین کیل وقتی میخوان بگیرن جور دیگه میگیرن، وقتی میخوان بدن جور دیگه میدن. گرفتن فقط اکتیال است، برای اینکه اینا که میدون دارن کارهای مهم انجام میدن، اینا که با ترازو چیز نمیخرن، اینا کامیون رو وزن میکنن کیل میکنن برابر. قبلا همینطور بود، حالا که قبلا باسکول نبود ولی کیل بود، اما در موقع فروش هم کیل است اگر بخوان کلی فروشی کنن نه کلی ذمه، هم وزن است اگر بخوان جزئی فروشی کنن. اینا در فروختن چه در کیل چه در وزن کم میذارن، در خریدن که اکتیال است و نه کیل استیفا میکنن همه حقوقشون رو میگیرن. این دو تعبیر را جناب فخر رازی از این کلمه میخواد استفاده کنن که اینا هم ظلم میکنن هم هضم، هم چیزی بر این صاحبان کالا تحمیل میکنن، یک هم اون پول و حق مسلمی که مال این هاست میخوام بدن کم میذارن این دو. به هر تقدیر در قیامت نه ظلم است و نه حزم. همونطوری که در آیه 99 فرمود کذارکه نقص علیکم انباء ما قد سبق، الان بر او عصف می کند و کذارکه انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من البعید. خب اون قصه هایی که ما نقل کردیم بخشی از آیات قرآن کریم بود و معارفی را به همراه داشت. از اینجا به بعد می فهمد به این که ما قرآن را به عنوان کتاب عربی نازل می کنیم، وعید را و انذار را با بیانات گوناگون در او منصرف متصرفانه بازگو می کنیم، تصریف می کنیم، تغییر می دیم، تبدیل می کنیم، به بیانات گوناگون ذکر می کنیم. چون فضای آلوده به شرک در حجاز فضایی بود که مقتضی وعید بود نه وعده، لذا سخن از صرفنا فیه من الوعید است. و این قرآن دو تا کار را به نحو منفصل امانت الخلوب می کند که جمع را شاید، یکی این حد اقل، یکی حد اکثر. حد اقل این است که دست از زشتی ها بردارم، حد اکثر آن است که گذشته از این که دست از زشتی ها برمیدارن به یاد خدا و عبادات اطاعت باشن، یا تقوای از عناد و عصیان و کفر، یا گذشته از آن ذکر الهی و اهل اطاعت و اهل قیام و امثال زاده که جمع را شاید. این منفصله امانت الخلوب است. مشابهش به وجود مبارک موسی کریم هم فرمود در آیه 44 همین سوره طه، فرمود که به موسی کریم و هارون سلام الله علیهما گفتیم شما برید به فرعون این مطالب را بازگو کنید، لعله یتذکر او یخشا. اونجا تذکر قبل از خشیت ذکر شده است، برای اینکه پایان اون آیه یای منقلب شده به الف است، فواصل از آیات حفظ بشود، نفرمود لعله یخشا او یتذکر، بلکه فرمود لعله یتذکر او یخشا. خشیت و ترس داشته باشه از اون رذائل صرف نظر بکنه و شوق داشته باشه به فضائل برسه. این جمع را شاید در مقام ما هم همینطور است. اینا یا تقوا داشته باشن دست از عناد بکشن، یا به ذکر الهی نائل بشوند و اهل عبادت و اطاعت باشند، و هر دو به وسیله قرآن کریم حاصل است. منتها اون جنبه اثباتی یعنی ذکر و اطاعت چون سهم مؤثرتری در فضیلت دارد، اون را مستقیما به قرآن کریم اسناد داد. او یحدث الله ذکرا، اولی که دست از شرارت برداشتن باشد اون هم به برکت قرآن است، ولی اون را مستقیما به قرآن اسناد نداد. اما این که فرمود لعلهم یتقون، که فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا لعلهم یتقون، ما قرآن را نازل کردیم لعلهم یتقون، یعنی قرآن زمینه تقوا اونها را فراهم کند دیگر. پس این چنین نیست که تقوا به قرآن اسناد نداشته باشد، حدوث تقوا به قرآن مستند نباشد، فقط حدوث ذکر به قرآن مستند باشد. هر دو به قرآن مستند است، منتها حدوث ذکر را به صورت شفاف بیان کرده، چون اون از اهمیت بیشتری برخوردار بود. کسی که به یاد خداست اهل بهشت است، و اگر کسی فقط ظلم نکرد، شرک و بت‌پرستی نکرد، با اسلام ستیزی نداشت، این شرش کمتر است، عذابش کمتر است، نه اینکه اهل سعادت باشد. خب فرمود به این که این دو امر برکت قرآن کریم است، و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. قرآن گرچه لفظش عربی است، اما هدن للناس است، نذیرا للعالمین است، ذکرا للبشر است، همگانی است و همیشگی، منتها دالان ورودیش همون عربیت است. و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، گرچه اینها باید این کار رو بکنن، اما زمینه زمینه لعل است چون اسیان پذیره. حالا که قصص انبیا گفته شد و جریان قیامت هم بازگو شد و ظهور سلطنت الهی در قیامت مشخص شد، فتعالی کی تعالی؟ الملک. چرا؟ چون الحق است. پس علو مال ملک به سلطان است. چرا علو مال او؟ چون حق است. حق عالی است و شکست ناپذیر است. فتعالی الله ملک الحق. بعد فرمود این قرآنی که ما نازل کرده ایم با فرقان فرق دارد. در روایات ما که ذیل همین آیه است، بخشی رو در نور سقره یا پنز دقاق بلازه فرمایید، اون است که یه قرآن است و یه فرقان. همین کتاب از اون جهت که وجود جمعی دارد میان قرآن، چون قرآن این نونش زائد است جز کلمه نیست، این از قرنه نیست، قرعه است. قرعه یعنی جمعه، و چون قرعه است و جمعه است و قرآن به وجود جمعی و دفعی نظر دارد، فرقان به وجود تفصیلی نظر دارد. این روایاتی را که وارد شده است که قرآن دو بار نازل شده، یک بار به وجود واحد نازل شده است که وجود واحد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از همش با خبر شد اجمالا، و یک بار هم به طور تفصیل در 23 سال نازل شده است، اون وجود تفصیلی و تدریجیش و فرقان میگن طبق این روایت، و وجود اجمالی و بسیدش و قرآن میگن. فرمود این قرآنی که بر تو نازل شده است قبلن به تو آگاهی، الان که فرقانن بر تو نازل میشود، پیش دستی نکن، عجله نکن، بگذار فرشته تمام آیه رو بخوند بعد شما بخوانید. درست است که شما قبلن شنیدید، ولی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغدا الیک وحیه. این تعبیر است که خیلی از مفسران گفتن، سیدان استادم بیمیل به این تفسیر نیست بلکه این رو تقویت میکند. اما تفسیر دیگری هم که برخی از مفسران مثل رازی و دیگران گفتن، اون هم بی لطافت نیست. این نهی از عجله به این معنا که عجله نکن، که مثلا پیغمبر معاذالله حراسناک بود که یادش بره، لذا مرتب میخوند که تکرار میکرد که یادش نره، این سخن ناسواب است. زیرا ذات اقدس الهی در سه بخش عصمت پیغمبر را تأمین کرده، هم در بخش تلقی که هر چی که خدا فرمود او درست میفهمید. مسئله هرمونیتیک و امثال ذالک در انبیا راه ندارد، چون خیلی از ماها مطلبی را که یک گوینده میگوید یا یک نویسنده میگوید برابر اون ذهنیات قبلی من جور دیگه میفهمیم، یعنی ده نفر ده جور ممکنه بفهمن، بعضی ها مصیب بعضی ها مخطی. اون شخص که با مبادی خاصی به سراغ فهم یک متن میرود، یه برداشت از متن دارد، دیگری که با مبادی خاصی به سراغ اون متن میرود یه استنباط دیگه دارد. بخشی از اختلاف استنباط ها مربوط به اختلاف مبادی و مبانی است. انبیاء علیهم السلام هر کدامشون در طی این عمری مثلا 40 سالی که گذرونده، گاهی ممکن است در دوران خردسالی نبوت نصیبشون بشه، ولی غالبا در دوران میانسالی پیامبر میشدن. در طی این 40 سال علوم و معارف و عادات و آداب و سنن زیادی روی آشنا شدن، ولی وقتی به پیشگاه وحی می روند گویا چیزی در لوح دلشان نیست، هر چرا وحی گفت می فهمند. نه اینکه وحی که گفت اینا برابر با داشته های قبلی خودشون بفهمند، این طور نیست. همه اینها چیزی را که خدا گفت می فهمند، نه چیزی را که با برداشت های قبلی خودشون بود مطابقند. این خصیصه خصیصه وحی است. این که گفته شد پس تمی علما یطلا علک، اینه به ما هم که گفتن ازا قرئ القرآن پس تمی او له و انصتو، یعنی با هرمونیتیک نرید به سراغ قرآن، اون هنر را داشته باشید که همه اون که خوندید بذارید کنار، این لوح جانتون را شفاف کنید ببینید قرآن چی میگه. این کار آسانی نیست، این دشوارتر از گفتن و فهمیدن و نوشتن است. تنزیه دل، تطهیر دل از آداب و عادات و سنن کار صاحب دل است، نه کار هر شاگرد گوینده. اگر کسی واقعا این همه خونده ها و یادداشت ها رو بذاره کنار، بعد صحنه لوح رو در اختیار قرآن قرار بدهد، اون وقت معلوم میشه قرآن حق میگوید. ولی اگر چونچه در بین این خاطراتی که در مدت اون فراهم کرده آیات قرآن هم وارد بکند، این دیگه از غاص احلام میشه، میشه مشوب. لذا اون نورانیت قرآن با اون وصف خلوصی که داره بهره همه نمیشه. یه کار بسیار کار دشواریست. معنای اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نیست که کسی در مجلس ختم داره قرآن بخونه شما ساکت باشید. یه اسقا داریم، یه استماع داریم. حالا چه در مجلس ختم، چه در مجلس تفسیر، چه در مجالس دیگه، یا خودتون دارید قرآن میخونید، انسان باید ساکت باشد و در برابر قرآن حرفی برای گفتن نداشته باشد. حالا الان تصدیق نکنه، بذارد این قرآن درست وارد صحنه قلب بشه، بعد حالا میخواد بشینه مطالعه کنه، داوری کنه، میفهمه حق با کیه. اما وقتی مخلوط و در هم تلقی بکنه به اون حق نمیرسه. این پیام اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا از بهترین روش های فراگیری علم قرآنی است. خب فمون ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اون معنای دیگری که دو مفسران بعدی گفتن مثل امام رازی و بی لطافت نیست، این است که شما آیه را که میشنوید قبل از اینکه مخصصش بیاید، مفسرش بیاید، مقیدش بیاید، این داوری نکن. چون قرآن یفسر بعضه بعضا، ممکن است یه آیه الان بیاید، مخصصش یه روز بعد، دو روز بعد. شما بخواهید داوری بکنی برابر قرآن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اما اگر نصاب وحیش تمام شد، قیود همه آمدن، مخصص ها همه آمدن، مقید ها همه آمدن، شارح ها همه آمدن، تفصیل اجمال همه آمد، اونگاه حکم بکن. این حرف لطیفیست. گرچه سیدن استاد بیمیل به این حرف نیست، برابر بله. خب دبلند قرآن بود ولی اجرا نبود، اجرا مال فرغانه. در جامعه بخواهد اجرا بشود، دستور عملی باشد، مربوط به حکم تفصیلی است. وگرنه اون وجود اجمالی قرآن کریم برای توده مردم حجت نیست. اون چی که برای توده مردم حجت است همه این قرآن یفسر رو بعضه و بعضا که مطلقات باید تقیید بشه، عمومات باید تخصیص بخوره و مانندان. این به قرآن به ذهن علما در این حال که ممکن است به همین علوم قرآنی بخوره، بخش وسیعش به همون جمله ولایهی تون بهی علما میخوره. یعنی درباره معرفت خدا، اسماء حسنا الهی که دیگران به او دسترسی ندارند، تو درباره خداشناسی و اسماء حسنا الهی و معارف الهی پشت سر هم بگو رب زدنی، رب زدنی. گرچه در قوس نزول اول کسی که بلا گفته در الست و رب بکن خود مجدی ماری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بعد هست امین سلام الله علیه ما، اما در قوس سعود بالاخره به تدریج اینها عالم می شوند. علمشون هم فقط از ناحیه ذات اقدس اله داره. اینا نگارای مکتب نرفتن که فقط از خدا علم می گرن. این در قوس سعود است. در قوس نزول البته حسابشون جداست. بنابراین تنها چیزی که خدای سبحان به پیغمبر دستور داد کوثر خواهی است و نه تکاثر طلبی. اون تفاسر رو نهی کرده، مذمت کرده و با هم فرموده به اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما تأسیس کنید، شما هم بگید رب زدنی علما. این رب تنها گفتن نیست، به دنبال این هم برید. انشاءالله نصیب همه بشه. الحمدلله رب العالمین.